بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جنابای قاینی عذرخواهی کرد، ولی خب خودم هم عذرخواهی بکنم. دیروز رفته بودم مطب دکتر تهران، دیگه تا اومدم بیام یعنی اونجا خیلی معطل شدم و شرمنده شدم، ببخشید اگر معطل شدم. بله، قبل از اینکه این بحث شروع بکنم، فرمایش این بزرگوار رو بگم یه نکته. این مرحوم آیت الله زنجانی، پدر آیت الله زنجانی، قاصد احمد زنجانی، هم مباحثه امام بوده. یه کتابی داره از کلام، یجر الکلام، خیلی کتاب خوبیه و حتی بعضی از سخنرانی های امام هم معلومه که امام از این کتاب گرفته. توی این کتاب یه جاش این مطلب رو داره، دام میگه که قیامت نامحدود و این دنیا محدود، محدود به نامحدود همیشه نسبتش میشه صفر. وقتی میگیم از دنیا مزرعت الاخره، اگر شما کل دنیا را عبادت بکنید، روز قیامت هیچی ندارید. نه اینکه دارید و کم دارید، به خاطر اینکه دنیا محدوده، آخرت نامحدوده و دنیا مزرعت الاخره، محدود به نامحدود نسبتش میشه صفر. یعنی روز قیامت مثل اینه که هیچ عبادت نکرده باشی. بعد خدای متعال اومده این کارو کرده، تو این دنیا یه کارهایی رو گذاشته و فرموده ثواب اینا نامحدود، ثواب نامحدود، آخرت هم نامحدود، نامحدود به اندازه نامحدود میشه. وقت چیزایی که ثواب نامحدود داره، مثلا جماعتی که از 10 نفر بیشتر باشه، یا مثل برآوردن حاجت مؤمن، یا اینکه مثلا من سن سنتن حسنه، یا مثل ثواب صلوات، یا و مثلا الحمدلله کما هو اهله. اینجور چیزا میشه ثواب نامحدود، آخرت هم نامحدود، این نامحدود با اون نامحدود برابری میکنه. بعد وقت اونجا این آقای زنجانی یه قصه ای را نقل میکنه. قصه اینه که میفرماد که اون کسی که شطرنج را اختراع کرد، شطرنج را آورد برای کوروش. کوروش گفت که چجوری با شطرنج بازی میکنند. حالا اون شطرنج اون زمان اینجوری بود، مثل یه جدول زرد بود، اما 64 تا خونه داشت. گفت که تو خونه اول هر چی گذاشتید، خونه بعدی دو برابر. تو هر خونه هر چی گذاشتید، خونه بعدی دو برابر. تا 64 تا خونه. کوروش خیلی خوشحال شد، گفت که هر چی بگی جایزه بد میدم. این گفت که جایزه این به من بده، تو خونه اولی یه دونه یه گندم بگذار، خونه بعدیش دو برابر، بعدیش دو برابر، بعدیش دو برابر، تا 64. کوروش گفت که تا تعجب میکنم یه آدم احمقی مثل تو چجوری تونست شطرنج اختراع کنه. ای گفت چطور به من میگه شطرنج، به من میگه احمق؟ کوروش گفت که اگه تو میگفتی 1 کیلو طلا بدمت من میدادم بهت، حالا تو گفتی که 1 دونه گندم بگذارم توی این بدیشم، 2 تا بدیشم 4 تا، خب این 1 گونه گندم میشه. ای گفت که آقای کوروش من یه آدم قانعیم، همون 1 کیلو طلا نمیخوام، همین گندم رو بهم بدید. کوروش گفت که خب 1 گونه گندم بهش بدید. گفت که نه، بشمارید و بدید. گفت کوروش گفت خب بشمارید ببینید چند تا میشه. گفتن خونه اولی 1 دونه، خونه دومی 2 تا، خونه سومی 4 تا، خونه چهارمی 8 تا، خونه پنجمی 16 تا، خونه ششمی 32 تا، خونه بعدیش 64 تا، خونه بعدیش 128 تا، خونه بعدیش مثلا 236 تا، 258 تا، همینجور تا 64 تا. دیدن خونه 64 یه عددی میشه که اگر کره زمین و انبار گندم بکنن بازم کم میاد. اینم گفت که آقای کوروش خودت گفته بودی یالا بده. کوروش دید که اگه تمام تخت و تاجشم به این بده کم میاد. بعد کوروش گفت که حالا بیشتر تعجب کردم. معلوم شد؟ من یه وقت حالا بیکاریه دیگه، یه موقع نشستم حساب کردم خونه تا 57 من حساب کردم، خونه 57 الان یادم نیست یه عدد گمان، حالا گمانم در یادم نیست، گمانم یه عدد 19 رقمی میشد، عدد 19 رقمی که حالا من که نمیتونم بخونمش. بعد 58 میشه 2 برابر، دوباره 59 میش 2 برابر، تا 64 میش دیگه یه عدد عجیب غریب میشه دا، یه عددی که شاید مثلا خود عددشا 2300 رقم میشه، یه عدد اینجوری در میاد. حالا اینو وقت برای این گفتم، اینو برای این، اگر کسی یه نماز بخونه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یه نماز بخونید میشه 10. اگر که نمازتون تو مسجد باشه 2 برابر میشه، اگر که جماعت بود 2 برابر میشه، اگر امام جماعت عالم بود 2 برابر میشه، اگر امام جماعت سید بود 2 برابر میشه، اگر که انگشتر عقیق دست کرده بودید 2 برابر میشه، اگر سجاده پهن کرده بودید 2 برابر میشه، اگر مهر کربلا گذاشتید 2 برابر میشه، اگر که وضوتون و اسباق وضو بود 2 برابر میشه، اگر که استنشاق کردید 2 برابر میشه، اگر اون دعا رو خوندید 2 برابر، اگر اذان گفتید 2 برابر، اگر اقامه گفتید 2 برابر، اگر که یا محسن و قدر تا کلمسی گفتید 2 برابر، 360 تو 2 برابر داره. اولیش هم چند بگذاریم؟ 10. اون کوروش اولیش 1 بود، 64 رو میشه یه عدد اینجوری میشد، این اولیش 10، 360 هم 2 برابر داره، عددش چی میشه؟ دقیق نمیتونم بگم ها، ولی حدودی بگم، اگر یه عددی از اینجا تا بیت المقدس تا فلسطین یه عدد اینجوری بنویسید، یه عدد اینجوری در میاد، هرکی مردشه بخوندش. بله اینم محدوده، نه اینا قبول دارم اینا محدوده، ولی این که روایت میگه هر کس بگوید الحمدلله کمه و اهله، این فرشتگان میگن خدا یا چقدر ثواب بنویسیم، خدا میفرماید فقط بنویسید چند بار گفته، ثوابشو فقط خودم میدانم، این یعنی نامحدود. یعنی این عددهای تا بیت المقدس هم محدود است، ولی خب بینه این لطف خداست که اینجوری ثواب گذاشته برای عبادت ها. بله، شرق و غرب عالم میگید. بله بله بله، همینجوری هست. بله بله بله، سلامش میدن به این آقا. بله خیلی ببخش، اینم به خاطر جمال روی این سید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره این بود که آقای آخوند فرمود که امارات مثل خبر واحد یا اجماع اینها قائم مقام قطع نمی شوند. حالا ببخشید که این حرف بزنیم، آیت الله نجفی مرعشی، من درسشون می رفتم، ایشون روزای شنبه خلاصه درس چهارشنبه رو تکرار می کرد، می فرمود که دو روز که فاصله شد دیگه آدم همه چیز یادش میره. حالا ایشون هم شوخ بود، یه تعبیر یه خاص خودشو به کار میبره. حالا ما چون دیشب فاصله شد یه اشاره خیلی یک دقیقه میکنم به بحث قبلی تا حالا بحث امشبو بگویم. ببینید بحث این بود که امارات قائم مقام قطع میشوند یا خیر. اگر شارع مقدس فرمود هر وقت یقین دارید این سفر سفر معصیت یا یقین دارید این سفر خطر داره، این سفر نماز تمامه، سفر معصیت یا نماز شکستی نیست. حالا من یقین ندارم که این سفر سفر معصیته، اما دو تا شاهد عادل گفتن این سفر معصیته یا گفتن این سفر خطر داره، الان این خبر واحد قائم مقام اون یقین می شود یا نه؟ یا عرض کردم که شما باید نماز که می خونید یقین داشته باشید به نماز، با یقین داشته باشید الان رکعت چندومه، الان رکعت چندومه. حالا اگر که شما توی یه نمازی یقین نداشتید، اما مثلا همسرتون گفت که الان رکعت سومید، شما نمازتون رو بنابر این که اینشون میگوید نماز رکعت سومی، گفته رکعت سومم نمازم خوندید، بعد از نمازم یقین کردید حرف همسرتون درست بوده، نمازتون حالا صحیحه یا باطله؟ توی نماز شما یقین نداشتید، همسرتون گفت رکعت سومید، بعدم فهمیدید درست بوده، خواهیم بگیم این نماز درست یا باطله؟ آقای آخوند صاحب کفایه میفرمید این نماز باطله. چرا؟ چون امارات قائم مقام قطع نمیشوند. به عبارت دیگر قطع یک آثار عقلی داره و یک آثار شرعی داره. آثار عقلی قطع چیه؟ اثر عقلی قطع اینه که شما با قطع واقع را میبینید، یعنی وقتی که قطع دارید میگید واقعا این جوریه، واقعا اون طوریه. موقعی که یقین دارید این فرش نجسه، دیگه نمیگید یقین دارم این فرش نجسه، میگید این فرش نجسه، دیگه اصلا یقین رو کارش ندارید. یک آثاری هم آثار شرعی قطعه. آثار شرعیش هم اینه که خب قطع مثلا منجزه یا مؤذره، عذر می شود برای انسان. وقتی شارع می گوید اماره حجت است، خبر واحد حجت است، با همین کلام میخواد بگوید که اماره مثل قطعه و هم آثار عقلی قطع را داره و هم آثار شرعیشو. اثر عقلی قطع چی بود؟ اثر عقلیش این بود که من که قطع دارم خود واقع رو میبینم. شارع میخواد بگی که خبر واحدم همین جوره، یعنی چجور با قطع مقتوع را میدیدید با اماره هم همون مقتوع را میبینید، اون معدای اماره را میبینید. آثار شرعی اونم داره. آثار شرعی قطع این بود که منجز و مؤذره، اماره هم که حجته یعنی منجز و مؤذره. آخوند صاحب کفایه میگه یک دلیل نمیتونه این دوتا مطلب رو ثابت کنه. یه دلیل که بگوید اماره به جای قطع، نمیتونه بگوید هم معدای اماره مثل معدای قطع و هم این که این اماره منجز و مؤذره مثل قطع که منجز و مؤذره. این دوتا مطلب رو نمیشه اثبات بکنه، به خاطر این که جمع بین لحاظ عالی و استقلالی غیر ممکنه. اون جلسات قبلی میگفتیم دیگه، میگفتیم نمیشه آدم هم عینکو ببینه که تمیزه و هم با عینک نگام بکنه، دوتاشو نمیشه. یا باید بگید عینک تمیزه یا نه نگاش کنید، یا اینکه با عینک بیرون رو نگاه کنید. این حرف کفایه. گفتیم که این حرف کفایه یه اشکالی داره. اشکالم اینه که اولا معنای حرف آقای آخوند تسبیب و تسبیب نظر سنی هاست، شیعه مخطئه است. اگر کسی بگوید معدای اماره، معدا یعنی مضمون، محتوا، محتوای اماره، بگید محتوای حدیث، محتوای خبر واحد، اگر بگویید معدای اماره به منزله واقع است، این معنیش اینه ها، هرچی این حدیث میگه عین این که واقع همینه، هرچی این مجتهد میگه خدام همینه میخواد بگه، این میشه همون تسبیب. و شیعه تسبیب را قبول ندارد. این یه اشکال به آقای آخوند. اشکال دیگر اینه که وقتی آخوند می‌فرماید حجیت، حجیت یعنی منجز و مؤذر، یه چیزی که میگیم حجیت یعنی اگر مطابق با واقع بود واقع میشه منجز. من یادم اون موقع که کفایه میخوندم، ما یه استادی هی به ما میگفت که خب مثلا واقع میشه منجز. من بودم و یه هم مبایسه که اون هم مبایسه من شهید شد تو جنگ، خدا رحمتش کنه. ما هرچی مبایسه میکردیم نفهمیدیم این منجز میشه یعنی چی. هرچی هم به این استادا میگفتیم بابا وقتی میگن واقع میشه منجز یعنی چطور میشه، حالا ما نمیفهمیدیم، اونا که با سواد بودن. ببینید منجز فارسیش نسان یعنی میماسه. بگیم وقتی قطع مطابق با واقع بود واقع منجز میشه. منجز میشه یعنی چی؟ یعنی میماسه. یعنی قطعی میشه، یعنی دیگه پای گردنتون نوشته میشه. این معنای منجز است، روشنه؟ میگیم مثلا فرسونی این حدیث اگر مطابق با واقع بود واقع منجز میشود. واقع منجز میشود یعنی چی؟ یعنی دیگه ماسید، یعنی دیگه گردنت اومد، یعنی دیگه باید بهش عمل بکنی. اینو میگن منجز. خب آخوند میگوید حجیت یعنی منجزیت و معذریت. معذریت یعنی اگر که اشتباه بود عذر. گفتیم این حرف معناش اینه ها، تخصیص در قاعده عقلی قبه عقاب بلا بیان. عقل میگوید عقاب به لابیان قبیحه. اگر شارع چیزی رو بیان نکرده بخواد عقاب بکنه این قبیحه. الا در کجا؟ عقاب به لابیان قبیحه الا اونجایی که خبر واحد حجته. اگر یه جا خبر واحد داشتید و حجت بود اینجا عقاب قبیح نیست، با اینکه خبر واحد که بیان نیست، خبر واحد ظنه، خبر واحد که علم که نیست. اون قاعده عقلی میگه قبح عقاب به لا بیان. بیان رو بگوی یه چیزی که مسلمه، قطعیه، یعنی تا یه چیزی مسلم نشده خدا عقاب نمیکنه، مگر اینکه خبر واحد داشته باشید. خبر واحد با اینکه یقین نیست خدا عقاب میکند. و گفتیم تخصیص در قاعده عقلی غلطه، عقل که تخصیص بردار نیست. ضمناً یه اشکال دیگه یه میشه به کفایی کرد، یه اشکال دیگه. اشکال دیگر اینه که اگر حرف آقای آخوند درست باشه لازمش اینه که امارات بر استصحاب مقدم نباشند، به خاطر اینکه استصحاب حجته، امارات هم حجتند. حجت هم یعنی منجز و مؤذر. خب به چه دلیل این حجت بر اون حجت مقدم باشه؟ خب میشه بگوییم اون حجت بر این حجت مقدم باشه، یعنی آن دیگه تجریب لا مرجح میشه دیگه. اگه خبر واحد حجته، استصحابم حجته، خب به چه دلیل این بر اون مقدم باشه؟ شاید هم اون بر این مقدم باشه. این تا اینجا. ولیکن بلاکن می شود گفت هیچ کدام این اشکالات به کفایه وارد نیست. این اشکالات قابل جوابند. اما اشکال اول، اشکال اول این بود که کلام آخوند تصویب میشه و تصویبم حرف سنی هاست. اون جوابش اینه که حرف آقای آخوند، حرف آقای آخوند تصویب نیست، به خاطر اینکه آقای آخوند وقتی میگوید مؤدای اماره، مضمون اماره به منزله واقع است، ولی آقای آخوند واقع را میگوید حکم نفسی، مؤدای اماره رو میگوید حکم طریقی. حکم نفسی یعنی چیزی که خودش مصلحت و مفسده داره، اینو میگن حکم نفسی. مثلا ببینید اگه کسی بگوید که مسواک زدن مستحبه، مسواک زدن مستحبه یعنی چی؟ یعنی اگه این کار کرده خود این کار توش مصلحتی هست. اینو میگن حکم چی؟ نفسی. ولی اگر که گفتن که مثلا شما احتیاط بکنید، حالا پاتون تره روی این فرش نگذارید، احتیاط کنید. اگه شما احتیاط کردید یه چیزی گیرتون میاد، یعنی یه مصلحتی داره یا نه هیچ مصلحتی نداره. اگه احتیاط کردید فقط نتیجهش این است، اگه پاتون رو میگذاشتید روی این فرش و این فرش نجس بود نجس میشد، حالا که احتیاط کردی پاتون نجس نشد. ولی مصلحت و مفسده تو این کار نیست، مصلحت و مفسده مال خود واقعه، نه مال احتیاط کردن. احتیاط همیشه حکم طریقیه، یعنی خودش مصلحت نداره، آدمو میرسونه به اون چیزی که اون چیزه مصلحت داره. مثلا اگر من گفتم که شما احتیاط کنید نمازتون رو دوباره بخونید، وقتی میگم احتیاط کنید نمازتون رو دوباره بخونید، احتیاط ثواب نداره، احتیاط هیچ مصلحتی ندارد. فقط نتیجهش این است، اگه احتیاط کردید دوباره نمازتون رو خوندید، مصلحت نماز رو پیدا میکنید، نه مصلحت احتیاط. احتیاط هیچ مصلحتی نداره. آخوند که میگوید مؤدای اماره به منزله واقعه، حکم طریقی میخواد بگه، و واقع حکم نفسیه، ولذا تسبیب لازم نمیاد. این راجع به اشکال اول. و اما اشکال دوم، اشکال دوم این بود که این تخصیص اون قاعده عقلی میشه. اینم جوابش اینه که اون قاعده عقلی این بود قبه اقاب به لا بیان. این لا بیان، بیان به معنی قطع و یقین نیست، بلکه این بیان یعنی بیان ها، یعنی خطاب واصل، دستوری که به آدم رسیده، اینو میگن بیان. وقتی قرآن میفرماید که ما کسی رو عقاب نمی کنیم تا بیان کنیم، یا پیغمبر رو فرستادیم تا بیان کنه برای مردم چی نازل شده، لتبین للناس. این لتبین معنیش نیست که یعنی پیغمبر بیاد در گوش هر کسی بگوید تا اون کس یقین پیدا کنه، معنیش این نیست. لتبین یعنی خطابی بگوید که به مردم برسد. پیغمبر خدا 1400 سال پیش هم که یه مطلبی فرموده باشه حالا به ما برسه، اینو میگن بیان. پس بیان به معنی قطع و یقین نیست، بیان به معنی خطاب واصل، خبر واحد هم خطاب واصل. بله، اما به شرط این که حجت باشه دا، به شرط این که حجت باشه خطاب واصله، به الا واصل نیست. و اما اشکال سوم هم وارد نیست. چرا؟ میگم استصحاب اونجایی که حجته میشه خطاب واصل. مثلا فرض کنید استصحاب در شک در رافع حجته، در شک در مقتضی حجت نیست. یا مثلا استصحاب اگر اصل مثبت شد حجت نیست. این جایی که حجت نیست میگیم غیر واصل. جواب اشکال سوم، اشکال سوم این بود که گفتیم اماره حجته، استصحابم حجته، و دلیل نداریم که این حجت بر اون حجت مقدم باشه. اینم جوابش اینه که به نظر آخوند امارات بر استصحاب مقدمند به خاطر ورود، نه به خاطر حکومت. وقتی که ما اماره داریم اصلا استصحاب وجود نداره، نه اینکه اماره بر استصحاب مقدمه. اصلا وقتی که استصحاب، وقتی که اماره بود، استصحابی در کار نیست، چون شرط استصحاب شکه و با وجود اماره اصلا شکی وجود ندارد. تا اینجا نتیجه این شد که حرف آقای آخوند درسته، این اشکالات بهش وارد نیست، بلکه یه اشکالی به آخوند وارد هست، یه اشکال دیگری. اشکالی که به آخوند وارده اینه که اگر آخوند میگوید حجیت یعنی منجزیت و مؤثریت، اگه حجیت معنیش اینه، لازم میاد که بگوییم آیه شریفه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، باید بگیم این آیه تخصیص خورده، چون به نظر آخوند خبر واحد ظنه و شارع مقدس داره میگوید به ظن عمل نکنید الا این ظن، الا خبر واحد، یعنی تخصیص دیگه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الا این یکی، که این یکی حجته. در حالی که آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این آیه قابل تخصیص نیست، اصلا لسان این آیه تخصیص بردار نیست. بنابراین باید بگوییم حجیت یعنی علم، حجیت یعنی کشف، حجیت یعنی تتمیم کشف. اگر اینجوری معنا کردیم آیه تخصیص نخورده، چو آیه میگوید به زن عمل نکنید مگر خبر واحد، که خبر واحد دیگه زن نیست، خبر واحد کشف علمه، بلذا آیه تخصیص نخورده. سلام علیکم.